الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله هشت بود که صاحب عروه فرمود بعید نیست که اگر کسی قرض بکند و قصدش این است که ادا نکند قرض را، این قرض باطل باشد و تصرف در این مال حکم غصب را داشته باشد، بلکه بعید نیست بگیم اگر مردد است که قرضم را ادا می کنم یا نمی کنم، اونجا هم قرض باطل باشد. و همین طور هست اگر قصدش اداء دین است با مال حرام، قرض میگیرد قصدش این است که از مال حرام قرضش را پس بدهد، یا مردد است که از مال حلال پس میدهم یا از مال حرام، این هم بعید نیست بگوییم حکم غصب را دارد و در این مال مقترض نمیتواند تصرف کند. طبعا از این قبیل هست اگر بخواهد قرضش را با پول متعلق خمس ادا کند، این طبق آنچه که در مسئله نه فرموده حکم مال حرام را دارد. این مسئله صاحب عروه فرمود اختصاص به قرض نداره. کسی که خرید می کند، لباسی را می خرد به ثمن کلی فی الذمه، قصدش این است که پول آن را ندهد، یا مردد است که پول آن را بدهم یا ندهم، تصرفش در این لباس غصب است. و همین طور است اگر لباسی بخرد و قصد دارد با پول حرام و یا متعلق خمس ثمن را بدهد، باز تصرفش در این لباس که خریداری کرده است حکم غصب را دارد. بلکه اگر تردید دارد، لباس را می خرد 50,000 تومان ثمن کلی فی الذمه، مردد است که آیا از پول حلال که در جیب طرف راستم هست بدهم یا از پول حرام و متعلق خمس که در جیب چپم هست، این هم باعث می شود که این اشکال پیدا کند و تصرف در این لباس خریداری شده حکم غصب را پیدا کند. امام قدس سره فرمود من در صورت تردید که از پول حلال بدهم یا حرام، یا تردید در این که اصلا این چک را که به فروشنده دادم پاس بکنم یا نکنم، معتقدم که این قرض صحیح است، این بیع و شرا صحیح است، اما اگر قصدش این است در هنگام قرض یا خرید که پول را ندهد، قرض میگیرد قصدش این است که قرض را ادا نکند، قرضش را پس ندهد، خرید میکند قصدش این است که ثمن را ندهد، یا قصدش این است که با مال حرام بدهد، اینجا به نظر ما بی باطل است. وجوهی برای فرمایش صاحب عروه و امام که برخی هم موافقت کردند با آن ذکر شده که عرض می کنیم. ما ابتدا علل قاعده حساب می کنیم، بعد می ریم سراغ روایات. چون امام هم علل قاعده فرمودند که این خرید باطل است اگر قصد دارد سمن را ندهد یا سمن را از مال حرام بدهد، و هم روایات این رو اقتضا میکنه. اما به لحاظ قواعد که فرمودن که حکم به بطلان این خرید میشه یا حکم به بطلان این قرض گرفتن میشه که قصدش اینه که قرض رو ادا نکنه یا از مال حرام ادا کنه، گفتن که آقا این حکم حکم عقلایی است. اگر کسی خرید بکند قصدش این است که پول آن را ندهد، عرف میگوید این مختلس است. اگر خرید بکند و بخواهد با پول غصبی سمن را بدهد، ولو در ظاهر انشاء سمن کلیه فی الذمه است، چک داده است بابت خرید این جنس، اما قصدش این است که چک را از پول حرام پاس بکند، امام فرمودن که ببینید عرف میگه با مال دزدی خرید کردی، با مال مردم رفتی این جنس را خریدی. اون دزدی که میرود خرید میکند، منزل میخرد، ماشین میخرد که نوعا به ثمن کلیه فی الذمه است، ولیکن چون مردم میدانند قصدش این است که با پول دزدی اداء ثمن بکند، میگویند تو با پول مردم خرید کردی این چیزها را. میگن اشتریت به مال الغیر، نتیجه این میشه که چون با پول دیگران خرید کردی، اون مال باخته ها میان بعد از ماها پیدا میکنند این دزد را، میبینن هرچی پول داشتن این رفته باش ماشین و ملک و اینا خریده، میگن قبول داریم، سود کردن دیگه، میگن قبول داریم، امضا میکنن اون خرید ماشین و ملک را با پولشان. یعنی در واقع میشه شراء فضولی. این که به ثمن کلی فی الذمه خرید کرده باعث نمیشه بگیم که اون ماشین و ملک مال خود اون دزد است، حلال از شیر مادر پاکتر و حلالتر، منتها ضامن پول مردم است که مشهور اینطور میگویند. امام میفرمایند این عقلایی نیست، این عقلایی نیست، و امام به این فتوا هم میدهند کلی فی الذمه‌ای که قصدش این باشه که از مال حرام ادا کنه، میگن مثل اینه که با شخص این مال حرام خرید کرده باشه. چجور اگه با شخص این مال دزدی بره خرید کنه فضولی تلقی میشه، و صاحب این پول که ازش دزدی شده میتونه بیاد بگه اجازه میکنم این خرید فضولی را، و اون وقت اون ماشین و ملک را که خریداری شده بر می داره برای خودش. حالا اگر به ثمن کلی فی الذمه بخره این آقای دزد، ولی قصدش اینه که با این پول حرام ادا ثمن بکنه، اینم عرفاً میگن اشتر المتاع به هذا المال، بله فعلا فرض اینه که در هنگام خرید قصدش اینه که با پول حرام بده، و فرضم اینه که پول حرام هم میده. حالا فعلا این فرض رو ما مطرح بکنیم. این اشکال اول. قرض رو هم که شما بگیرید نیت دارید قرض رو ادا نکنید، مردم میگن این اختلاسه، این اکل مال به باطله. پول این از نظر عرف اختلاس است، نه وام گرفتن. یعنی میگن شما پول مردم رو میگیری بنا نداری پس بدی، یعنی هنگامی که وام میگرفتی قصد پس دادن نداشتی، این قرض صحیح نیست. این وجه اول که امام علل قاعده مطرح کرد. بله فتوا میدن قرضی که قصد دارد ادا نکند، هنگام قرض قصدش این است که ادا نکند دینش را. قطعا ضامن است، اما بحث در اینه که وقتی قرض گرفت جائز است تصرف کند در اون مال. مشهور میگن بله جائز است ولو بدهکار است به اون شخص و باید بدهیش را بدهد. صاحب عروه و امام و برخی از آیون فرمودن چون قصدت هنگام قرض گرفتن این بود که قرضت رو پس ندی، اصلا حلال نیست تصرف در این مال، چون عرفن این اگر با مال حرام بخوای ادا کنی میگن اشترا به مال الغیر، نتیجه میشه در موردی هم که قصد داری هیچ پولی ندی میگن شراء به غیر ثمن و این درست نیست. وجه دوم اینه که گفته میشه اصلا کسی که قصدش اینه قرض بگیره و پس نده انشاء نمیتونه بکنه که من ملتزمم به این که این 1,000,000 را که از شما میگیرم بعدن به شما بدهم. از یک طرف میگه تو دلش میگه کور خونده، من فردا میگذارم میرم دست این آقا به منم نمیرسه، من 1,000,000 ازش گرفتم یه چک دادم بابت این 1,000,000 نمیخوامم پاس بکنم، پس بنا ندارم پول او رو بدم. از اون طرف دیگه متعهدم که پول او را میدهم. میگن اینا با هم جمع نمیشه، قرض سوری است. حالا یا دائما اینطوره یا عادتا و غالبا این گونه افراد قصد جدی ندارن. یا کسی که چیزی میخرد میخواهد پول آن را ندهد. گفته میشه از یک طرف این آقا قصد داره که پول رو نده، از طرف دیگه میگه من انشاء داد و ستد میکنم، انشاء معاوضه میکنم. معاوضه یعنی داد و ستد. پول بدهی جنس بگیری، از اون طرف میگه من جنس میگیرم ولی پول نمیدهم، این چطور انشاء معاوضه میکنه؟ این هم و یا کسی که میخواهد سمن را از پول حرام بدهد. خب این اشکال دوم اینه که این ظاهر عرفی اینه که ملتزم باشد از پول حلال بدهد. بایع شخص متشرعی است، بایع اهل گرفتن پول دزدی نیست. او که میگوید این خانه را فروختم به 500,000,000 شرط ارتکازی این است که پول حلال به من بدهی، ملتزم باش پول حلال بدهی. این آقا هم تو دلش میگه من هیچ التزامی ندارم پول حلال بدم، یک پول بهت میدم حرامه اندر حرام. اصلا انشاء التزام به اداء ثمن از مال حلال از این مشتری متمشی نمیشه. و چجوری؟ با ایجاب بایع، که ظاهرش اینه که من این خانه را به تو می فروشم به 500 میلیون، ظاهرش اینه که به شرط این که ملتزم باشی پول حلال بدهی. اینا با هم جور نمیاد. ولذا اشکال دوم اینه که قصد جدی انشاء معامله صحیحه از این گونه افراد متمشی نمیشه. در قرضی که بنا دارد پس ندهد، چطور میتونه بگه من 1 میلیون را قرض میگیرم و متعهدم به شما 1 میلیون را در وقت مقرر بدهم، از اون طرف تو دلش میگه ولی به حضرت عباس 1 ریالش هم نمیدم. یا در شراء بگه من خرید میکنم این کالا را و متعهدم به شما پول آن را بدهم، از اون طرف تو دلش بگه ولی به حضرت عباس 1 ریالش هم نمیدم. اینا با هم جمع نمیشه. و در جایی هم که میخواهد پول حرام بدهد، گفته میشه که اون بایه شرطش اینه که پول حلال به من بدی. مشتری میگه نه من ملتزم نیستم، پول حرام بهت میخوام بدم. اصلا طبق این اشکال دوم، معامله صحیحی که ایجاب و قبول مطابق هم صادر بشه از این بای و مشتری وجود نداره. بله. حالا اشکال سوم، اگر قصد داره الان پول حلال بده بعدن شیطون گولش میزنه، تطابق ایجاب و قبول مشکل نداره. الان ایجاب و قبولش مشکلی نداره. عدم وفاء به شرط به قول آقا خیار تخلف شرط میاره. بحث اینه که ایجاب و قبول مطابق با هم صادر بشه از این بای و مشتری. اشکال سوم، اجازه بفرمایید، اشکال سوم اشکالی است که از بعضی از بزرگان نقل شده. گفتن آقا این مشتری مثلا که میگه که من این کالا را میخرم، در مقابل مثلا 50,000 تومان این لباس را میخرم به ازای 50,000 تومان، این 50,000 تومان مطلق است یا مقید است یا مهمل؟ اهمال که غیر معقوله، اهمال ثبوتی غیر معقوله. بالاخره هر حکمی در مقام ثبوت یا مطلقه یا مقید. اهمال یعنی عدم تعین. اهمال در مقام ثبوت غیر معقوله. بالاخره یا این ثمن در این شراء مطلق قید ندارد یا قید دارد. دیگر اگر قید ندارد، معناش اینه که من این لباس رو میخرم به 50,000 تومان لا به شرط از این که حلال باشد یا حرام، اطلاق دیگه. اگر مطلق اوفو بالعقود چی میخواد بگه؟ خدا چی میگه؟ خدا میگه بنده من قبوله، تو این لباس رو که مالک شدی به ازای 50,000 تومان فرق نمیکنه، حلال حرام دزدی ربا، میشه همچو چیزی رو خدا بگه؟ یعنی نسبت به ثمن حرام میشه خدا تأیید کنه، بگه من تأیید میکنم خرید این لباس را در مقابل 50,000 تومان فرقی نمی کند، چه 50,000 تومان ملک خودت چه 50,000 تومان دزدی. شما که میگی که من این لباس رو میخرم 50,000 تومان در شما که میگی این لباس رو میخرم 50,000 تومان 50,000 تومان رو تملیک به شمای بایه میکنم، لا به شرط از این که حلال باشه یا حرام باشه، اصلا قابل امضا نیست. اطلاق قابل امضا نیست. اطلاق همش که اگر من ثمن حرام بدهم هم مجزی است. خودم گفتم من این لباس را میخرم به 50,000 تومان فرقی ندارد که حلال باشد یا حرام، بعد میام ثمن حرام میدم، شما خب ثمن رو دادم دیگه، میتونی بگه چرا اینو دادی؟ خب خودم گفتم ثمن 50,000 تومان چه حلال چه حرام. حالا اگه ثمن حرام بدم باید قبول کنی دیگه، ثمنه دیگه، شارع میتونه اینو تایید کنه؟ پس باید خب اون ثمن کلی 50,000 تومان مطلقه چه حلال چه حرام، و شارع میاد این اطلاق رو امضا میکنه. این مثل این میمونه یکی بگه من شرط میکنم در ضمن عقد بی یک سیلی به گوش یک نفری بزنم، چه ظلم باشد چه ظلم نباشد. شاره میتونه اینو امضا کنه؟ میگه المؤمنون عند شروطه، باید به این شرط وفا کنی. شرط چیه؟ شرط اینه که یه سیلی به گوش یکی بزنم، هر صبح که از خونه اومدم بیرون یه سیلی به گوش یکی بزنم، چه بیگناه چه باگناه. میتونه شاره اینو امضا کنه؟ اطلاقو میتونه امضا کنه؟ اینجا هم همینه دیگه، میگه من این لباس رو میخرم در مقابل پرداخت 50,000 تومان، چه 50,000 تومان دزدی چه 50,000 تومان حلال، شاره میتونه اینو امضا کنه. خب اگر اینو امضا کنه خب من 50,000 تومان دزدی دادم دیگه، همونی که گفتم انجام دادم دیگه. اگر مطلق باشه اینه مشکلش، اگرم مقید بخواد بشه به ثمن حلال، فرض اینه که این آقا میخواد ثمن حرام بده، و تعهدی نمی کنه که ثمن حلال بدم. این سه اشکال علل قاعده مطرح شده برای کسی که در کل قصدش در هنگام خرید این نیست که از ثمن مباح ثمن رو بده، ولو ظاهر خرید اینه که به ثمن کلیه به ذمه است. یا کسی که قرض میگیره قصدش این نیست، یعنی حالا یا به تعبیر امام قصدش این هست که از ثمن حرام دینشو ادا کنه. این سه اشکال در اینجا مطرح شده. بله آخه فرض اینه که برای خود مشتری که حلال ظاهری نیست، خود مشتری میدونه دزدی است. بایه میگه یه پولی بده به من، ولو خودت میدونی دزدیه اما چون من خبر ندارم اب نداره. اینجوری که نیست که. بعد شارع هم بگه آره تو یه پولی بده به این بایه، دزدی هم بود اب نداره چون بایه خبر نداره. شارع هم تایید کنه اینو، میگه مشتری اب نداره، تو میدونی دزدیه اما بایه که نمیدونه دزدیه، اب نداره، برای بایه حلال ظاهریه این پولو بهش بده. اوفو بالعقود، شاره میتونه اینو بگه؟
مرده
به. حالا فعلا ما این سه اشکال رو مطرح کنیم، بعد ببینیم این سه اشکال در همه موارد هست یا در همه موارد نیست. قدر متعقن در جایی که قصدش این است که پول حلال ندهد، قدر متعقن اینه که اینجا این سه اشکال هست، اما اون حالت تردیدش رو بعدن بحث میکنیم. خب این سه اشکال، قبل از این که این سه اشکال رو بررسی کنیم، اجازه بدید چون مطلب مهمی است، در کنار روایات این اشکال‌های مقتضای قاعده رو بگذاریم، چه بسا روایات هم مؤید این اشکالات باشه. ولذا فعلا ما جوابی از این سه اشکال نمیدیم، چون برخی از روایات مؤید این اشکال ها هست. اجازه بدید این روایات رو که حدوداً 8 روایته بخونم. روایت اول، کافی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابي عبد الله عن خلف ابن حماد عن ربعی ابن عبد الله عن الفضيل ابن يسار، تمام رجال سند ثقه هستند. عن ابي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأه ولا يجعل في نفسه ان يؤتيها مهرها فهو زنا، اگر کسی ازدواج بکند و قصدش این نباشد که مهر همسرش را بدهد، این ازدواج صحیح نیست، این ازدواج باطل است و لذا ارتباطش با این خانم زنا محسوب خواهد شد. فالرجل يتزوج المرأه ولا يجعل في نفسه ان يؤتيها مهرها فهو زنا. اگر کسی ازدواج کند و قصدش این است که مهر همسر را ندهد، اگر بگیم ازدواج باطل است و عالماً آمدن اگر این مرد با این زن ارتباط برقرار کند زناست، خلاف ضرورت فقه؟ روایت اینو میگه. حالا دیگه گفته میشه که و قصدش این است که مهر او را ندهد یا مهر او را با پول دزدی بدهد، اینم عرفاً در حکم ندادن مهر دیگه. حالا روایت دوم، ابن فضال عن بعض اصحابه. حالا این روایت اول در مورد ازدواج، بعد برای قرض گرفتن و خریدن با عدم قصد اداء ثمن الغای خصوصیت بکنیم. حالا الغای خصوصیت هم بعید نیست. نکاح که شارع میخواد مردم به زنا نیفتن، در نکاح شارع میخواد مردم به زنا نیفتن، همینجوری حکم بکنه به بطلان ازدواج با عدم قصد اداء مهر. خب چرا؟ چون نکاح شبه معاوضه است. خب به که اصل معاوضه است، خب و این نیست. حالا ما جرأت ایشونو نداریم بگیم اولویت، ولی بعید نیست الغای خصوصیت کسی بکنه میگه به که خود معاوضه است، وقتی که من قصد ندارم عوض رو بدم از این روایت استفاده نمیشه که پس تصرفم در این مالی که خریداری کردیم غصبون، و این نیست کسی این رو بگه. روایت دوم، مرسله ابن فضال عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام، من استدان دینن فلم ینو قضاءه کان به منزلت سارق. من استدان دینن فلم ینو قضاءه کان به منزلت سارق. خب اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که کان به منزلت سارق، به منزله سارق یعنی اون پولی رو که گرفته حکم سرقت رو داره. آخه این چه فرمایشیه؟ تا یه حدیث میخونن میگن یه اخلاقیه، مگه ما بناست ضد اخلاق باشیم؟ صابره که ملتزم شد دیگه، صابره گفت ولا یبعد ما ذکرا. نه کان به منزلت سارق، هر سارقی رو که هر سارقی رو که حد نمیزنن. کی میگه تعذیر نمی کنن؟ کسی که قرض بگیره قصد ادا نداشته باشه ثابت بشه این مطلب، چرا تعذیرش نکنن؟ روایت سوم، مرسله صدوق، قال الصادق علیه السلام من تزوج امرأة ولم ينو ان یوفیها صداقها فهو عند الله زانه. کسی که ازدواج بکنه قصدش نباشه که مهر زوجه رو بده، پیش خدا زانی است. یعنی مردم ممکنه اینو زانی ندونن، اما پیش خدا زانی است، یعنی حرامه دیگه. آ چیزی که حرام نیست صحیحه بگیم فهو عند الله زانه؟ حرام فقهیه دیگه. میدم چیزی که عند الله زنا میشه حرام نباشه؟ خب شما چیزی که خدا زنا بدونه مردم زنا ندونن، میرید در کنار خدا قرار میگیرید یا در کنار مردم؟ بله زوج تو که یعنی بالاخره ازدواج کرد، اینجا میگه من تزوجم راحتن دیگه، فقط عند الله زنا. خب اینجا میگه ولم یعنی ان یوفی ها صداقه ها فهو عند الله زن. روایت چهارم، روایت عبدالغفار الجازی، تزوج زواجا عرفی هن دیگه، تزوج زواجا انشاء، انشاء ازدواج کرد. شما چرا به اونا گیر دادید فهو عند الله زانه رو چه میکنید؟ فهو عند الله زانه های ظاهرش یعنی فعلش حرامه دیگه، نه اینکه فقط مشکلش اینه که چرا قصد اداء مهر نداشت. وطیه به شبه عند الله زنا است؟ نه، وطیه به شبه عند الله زنا نیست که، نه عند الله زناست نه عند الناس. این فرق میکنه، این میگه که من تزوج امرأة ولم ینو ان یوفی ها صداقه ها فهو عند الله زانه. خب روایت چهارم، روایت عبدالغفار الجازی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل مات و علیه دینون قال ان کان اتی علی یدیه من غیر فساد لم یؤاخذه الله اذا علم من نیته الاداء الا من کان لا یرید ان یؤدی عن امانته فهو به منزلت سارق. کسی که پول مردم رو گرفت و نیت ندارد که اداء دین بکند، این به منزله دزد است. به منزله دزده، یعنی چه بری دزدی کنی، چه بری از مردم قرض بگیری قصد نداری پرداخت کنی. یکیه، یعنی همون دزدم حرامه در اون مال مسروق تصرف کنه، شما حرامه در این مال مقترض تصرف کنی. روایت پنجم، صدوق با اسنادش از ابی خدیجه نقل میکنه، سالم ابن مکرم عن ابی عبدالله علیه السلام ایما رجل اتا رجلا فاستقرز منه مالا و فی نیته ان لا یؤدیه فذلک اللص العادی. کسی که قرض میگیرد نمیخواهد پرداخت کند، یعنی نیت دارد پرداخت نکند، و فی نیته ان لا یؤدی، قصدش این است که پرداخت نکند، فذلک اللص العادی. لص دیگه، لص مالی رو که به دست میاره حرومه، اینم مالی رو که قرض گرفته حرومه. روایت ششم، صحیحه صفار رجل اشترا من رجل زیعتا بمال اخذه من قطع طریق و من سرقه. پولی را دزدید، رفت یک باغ خرید، آیا ثمرات این باغ حلاله؟ یه باغ پر از درخت میوه خرید، بعد هر سالم یه جعبه میوهاشو میاره خدمت شما که همسایه‌شید، آقا قابل شما رو نداره. شما میدونی که پول این باغ رو با دزدی به دست آورده، با ربا به دست آورده، اطلاق داره، متعارف هم اینه که به ثمن کلی فزمه خرید میکنن. خب حکمش چیه؟ فوقع علیه السلام لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یحل استعماله. چیزی که پول اصلیش حرام باشه خیر نداره. لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یحل استعماله. روایت هفتم، روایت صحیحه، اهم روایات این روایت هفتمه، خوب گوش بده. زیعه خریده، یعنی با درخت ها دیگه، زیعه است. انما تابون للاصل دیگه، درخت ها رو وقتی با پول دزدی بخره مالک درخت نشه، مالک اون میوه هم نمیشه. روایت هفتم اهم روایات بابه. من ندیدم کسی استدلال کنه به این روایت، ولی ما این روایت رو پیدا کردیم. صحیح به نظر ما روایت صحیح از توقیع همیاریه. خوب گوش بدید، بخونم سری روایتو. کتب الی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یسأله عن الرجل من وکلاء الوقف. مال وقف دست یکیه دیگه، ببین چی میشه. مستحل لما فی یده، اونم خوب خلاصه استفاده میکنه، هر چی گیرش میاد میذاره تو جیبش. لا یتورع عن اخذ ماله ربما نزلت فی قریته و هو فیها او ادخل منزله و قد حضر طعامه. میرم منزلش، میرم سفره پهنه، حاج آقا بفرمایید نهار میل بکنید. فیدعونی الی فان لم آکل من طعامه آدانی، اگه همراه نشم غذا از همراه با او نخورم با من دشمن میشه. فهل یجوز لی ان آکل من طعامه و اتصدق بصدقه. من غذا رو بخورم بعد یه صدقه هم بدم، صدقه مجهول المالک بدم. چقدر صدقه بدم آقا؟ بعد باز ادامه میده و ان اهدا هذا الوکیل هدیتن الی رجل آخر. گاهی هم این متولی وقف که مستحل اموال وقفه میذاره تو جیبش برخلاف جهت وقف، هدیه میده به شخص دیگر، من مهمون اون شخص دیگه میشم. فهل علی فیه شیئون؟ خب حالا اون شخص دوم که هدیه گرفته از اون متولی وقف، منو دعوت میکنه خونشون، میرم منزلش غذا میخورم. فهل علی فیه شیئون ان نلت منها؟ الجواب، خوب دقت کنید جواب چیه. ان کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده فکل طعامه وقبل بره و الا فلا. این متولی وقف همه درآمدش حرامه، یا درآمدش دو جوره، هم حرام درآمدش هست هم حلال. اگه تمام درآمدش حرامه جائز نیست طعام او رو بخوری. خب طعام رو او احتمال نمیدید به ثمن کلی فزم خریداری کرده باشه؟ متعارف همینه، درسته پولش دزدیست، اموال وقف رو تصاحب میکنه، اما اموال وقف رو که نمیاره بذاره جلوی من. خیلی از اینا به صورت ثمن کلی فزمه خریداری میشه، باهاش برنج و نون و گوشت و اونی که من میخورم. الان شما اگر استفتا کنید از بیت مراجع، اکثرا اینجور میگن، میگن آقا طرف رباخار 100%، یک ریال پول الان نداره، میشه بریم خونش غذاشو بخوریم؟ جواب میدن بله. حالا برکت زندگی چی میشه و حکم وضعی و اثر وضعی و فقهایی که کار به این چیزا ندارن، میگه بله حلاله. چرا؟ برای اینکه خب این آقا به ثمن کلی فزمه خونه رو خریده، به ثمن کلی فزمه این غذا رو خریده، با پول حرام ثمن رو پرداخت کرده، مالک این خونه شده، مالک این غذا شده. لااقل یقین به این معنا نداری، احتمال که میدی قاعده ید جاری میشه. متعارف هم همینه، ثمن کلی فزمه معامله میشه. اما امام فرمود اگر درآمدش کلن حرامه فلا تأکل طعامه ولا تقبل بره. خب این دلیل بر فرمایش صاحب عرضه و امام نمیشه که اگر کسی قصدش اینه که با پول حرام ثمن کلی فزمه رو ادا کنه، این مالک اون جنس خریداری شده نمیشه و به حکم غصبه. این محصل ادله چه طبق مقتضای قاعده چه طبق روایات برای این قول صاحب عروه و امام بود. ببینیم مشهور چه دفاعی دارن در مقابل این استدلال بکنن انشاءالله فردا.